الذي يستر عنه. وإذا كانت إياته إلى الفائل الذي يستر عن به فلا يجب أن يكون الفائل منفعلا به أو بشيء يدفعه، كانت إياته إلى الفائل جودا وإلى المنفعل خيرا. آخرين مطلبی رو که وعده دادم که در این فصل در بارش صحبت کنند، رابطه بین جود و خیر هست، نسبت بین جود و خیر. در بحث قبلی که خونده شد رابطه بین غایت و خیر بود، چون بحث علت غایی بود، به مناسبت رابطه بین غایت و خیر را ذکر کردند. حالا میخوام رابطه بین خیر و جود را بگم. می‌فرمایم که جود در از نظر لغت موضوع انزهش این است که فائلی اعطا بکند، بخششی بکند چیزی را بدون چشم داشت عوضی. معمولاً عوض را عرف مردم عوض مالی می‌دانند. اگر کسی مالی را به کسی ببخشه و انتظار نداشته باشه که مالی در مقابلش به او داده بشه یا انتفاعی از مالی ببره، این را میگن جود. هرچند یک اغراض شخصی از این کار داشته باشه که متعلق به مال نیست. مثلا کسی بخشش میکنه برای اینکه شهرت پیدا کند، به اینکه شخص کریمی، این را باز بخششش را عرفاً بی عوض میدونند و این شخص را جواب حساب میکنند، در صورتی که وقتی دقت بکنیم این هم کارش بدون عوض نیست. عوضش همون شهرتیست که پیدا میکنه، اون محبتیست که مردم بهش پیدا میکنند، یا چیزایی از اون قصد. این است که ما از نظر فلسفی وقتی جود را تحلیل میکنیم، ما همون معنای عرفی منتها با دقت بیشتری باید بگیم که فاعلی که کاری را انجام میده بدون اینکه هیچ نحو اثری از اون کار به خودش برگرده، هیچ نحو انفعالی از اون کار پیدا کنه، ولو به چندین واسطه باشه، اثری از اون به نفس فاعل بر نگرده. اگه چنین فاعلی باشه که با اراده و با قصد، حالا قصد منظور فاعل بالقصد که اصطلاحی نیست، این فاعل مختاری باشه که با اختیار خودش کاری را انجام بده و از این کار چشم داشت عوضی نداشته باشه، به این معنا که هیچ حالتی برای فاعل از این فعلش پیدا نشه، حالتی انفعالی برای فاعل پیدا نشه، ولو اینکه این با اون حالت انفعالی این باشه که یک کمالی برای نفسش انتظار داشته باشه، که این کار را که می کند یک کمال نفسانی پیدا می کند، حتی این هم یک نوع عوضی است. پس تنها فاعلی جواب است که در اثر کاری که انجام میده انتظار اینکه کمالی برای نفسش حاصل بشه هم نداشته باشه، یعنی احتیاجی به اون کمال نداشته باشه، اون کمال را واجد باشد، چنین فاعلی جواب خواهد بود. و این فاعلی است که فعل را به خاطر حب خیری که درش هست، و این حب خیر بر اثر حب ذات خودش هست، چون خودش خیر مطلق است، آثار خیر را هم بهش علاقه داره، محبت داره، اینه که فعل خیر را انجام میده چون از لوازم حب ذات خودش هست. مصداق صحیح جود اینجاست، فعلا سایر افعالی که نفوس متعلق به ما به انجام میدن به یک نحوی یک عوضی را از اون کار برای خودشون در انتظار دارن. فرض فرمایید که کسی شخص فقیر را میبینه و دلش به حالش میسوزه، رحمت و شفقت پیدا میکنه نسبت به او، کمکی بهش میکنه تا اینکه این حالت عطوفتش ارضا میشه، یک لذتی براش حاصل میشه از این که خدمت کرده بیم. یا این که بگید به واسطه این کار یک کمال نفسانی پیدا میکنه، میخواه یک شخص صاحب فضیلتی باشد، احسان به دیگران را فضیلت میزنه، میخواد برای این شخص صاحب فضیلتی باشد این کار را میکنه. پس این کار انجام دادنش برای این است که این وقت فاضلان و زو فضیلتن برای حاصل بشه. اینا هیچ کدوم زود نیستن حقیقت. و در این موارد هست که هر چی سوال بکنید شما از شخص که چرا این کار را کردی، باز هم سوال هست تا برگرده به خود فاعل. وقتی شما میگید که چرا این شخص را بهش کمک کردی، میگی برای اینکه مریض بود خواستم که رفع مثلا برای معالجه بکنم. خب چرا تو خواستی که او معالجه بکنه؟ میگه برای اینکه دلم سوخت، ناراحت شدم. خب چرا دلت سوخت؟ خب به فرض اینکه دلت سوخت چرا بهش دادی کمک کردی حالا که دلت سوخت؟ خب برای اینکه آدم باید محبت داشته بده، دیگران احسان داشته باشه، انسانیت چرسته شده، اگر این کار نکنم که من انسان نیستم. بالاخره برمیگرده به این که من چون دلم میخواد انسانیت داشته باشم این کار رو میکنم. اگر این کار نکنم این صفت انسانیت، صفت کمال انسانی، فضیلت انسانی نخواهم داشت. پس فاعل بالقصد هر کاری رو بکنه بالاخره نتیجتاً به خودش برمیگرده، یعنی اول و اولاً و به ذات اون چه قصد اولی هست ولو درست توجه هم خودش نداره، یه چیزی برای خودش میخواد. اینها وسائطی است برای اینکه اون چیزی را که مطلوب خودش هست حاصل بشه. و بالاخره غایت قصوا در همه افعالی که بالقصد هست برمیگرده به نفس فاعل. یه کمالی است برای نفس فاعل، مصلحتی است برای نفس فاعل، یا مقدمه ایست برای کمال، مقدمه ایست برای مثلا. نهایتاً برمیگرده به فاعل و چنین فاعلی طبعاً ناقص خواهد بود که برای اینکه کمالی برای او حاصل بشه کاری را انجام میده. اون وقت به عکس نقیض نتیجه میدیم که فاعلی که کامل هست و هیچ نقصی در ذاتش نیست کاری را برای یک غرضی زائد از ذات خودش انجام میده. پس به این معنا میتونیم بگیم اگر موجودی کامل و مطلق باشه غرضی در کارش نخواهد داشت. غرض به معنای غرض خارج از ذات. و هر موجودی که کاری را برای غرضی انجام میده ولو اون غرض ایصال نفع الالغیر باشد، که اگر این ایصال را نکند مذمت بشه یا فاقد یک صفت خیری بشه، اگه اینجور باشه باز هم این جواد نیست و این کامل نیست. موجود کامل موجودی است که کاری را برای نفعی و مصلحتی و برای چیزی که به یک نحوی بازگشتش به خودش باشه انجام نمیده. اگر بگیم برای غیر انجام میده، باز اونجا برای غیر هم نهایتا برمیگرده به این که خودش صاحب فضیلتی بشه، مگر فرض کنیم نفعی که به غیر میرساند از این جهته که این امر خیر و این امر خیر از آثار خیر ذات خودش است. اون چه بالاصاله محبوب است برای خودش ذات خودش است و این فعل خیر را ایصال خیر الالغیر را به خاطر این که اثری از آثار وجود خودش هست دوست داره. در این صورت این قائل میشه جواب و ضرری هم به کمال اون نمیزنه، برای اینکه با انجام دادن او چیزی عائدش نمیشه، کمالی را واجد نمیشه. پس در ضمن این بیان چندین مطلب روشن شد که اولا فاعل کامل هیچ وقت کاری را برای قصدی که خارج از ذات خودش انجام نمیده. یکی این که فاعلی که مختار هست و کاری را با اراده انجام میده، این هیچ وقت چیزی را برای این برای امری که نهایتاً به خودش برگرده انجام نمیده، همیشه مقصد او نهایتاً به خودش منتهی میشه. منتها اگر این خودش نفع خودش یا کمال خودش یا مصلحت خودش باشه، این ناقص است. اما اگر به این معنا باشه که این تابعی است از حب ذات خودش و قصد اولی محبوب به ذات خود ذات است و محبوب به تبع آثار ذات است، که این افعال خیلی که ازش صادر میشه آثار ذات هستند و به تبع مقصودند نه به قصد اولی، در چنین موردی است که جود صرف میکنه. خب چنین فعلی را که نسبت به فاعل بسنجیم، این فعلی که بدون هیچ چشم‌داشت عوض و پاداشی انجام میگیره، اینو بهش میگیم جود. همین را وقتی نسبت به منفعل بگیم، اون کسی که این خیر را دریافت میکنه نسبت به اون چه خیر، خیرون للمنفعل و جودون به نسبت علل فاعل. ولی باید توجه داشت که خیر منحصر به اینجا نیست. اگر فاعل حتی قصد استکمال با به فعلش داشته باشه، قصد عوضی از فعلش داشته باشه، برای منفعل در هر حال خیر خواهد بود. نسبتش به فاعل هست که توقف داره بر این شرط که در صورتی جود است که قصد عوضی از کارش نداشته باشه. پس خیر موردش اعم است از جود. خیر هر نفعی که عائد قابل بشه، هر کمالی که از فاعل تراوش کنه و به منفعل و به قابل برسد، از اون جهتی که منفعل او را دریافت میکنه خیر، خواه فاعلش قصد عوضی داشته باشه خواه نداشته باشه. ولی در صورتی که فاعل هیچ قصد عوضی نداشته باشه، هیچ قصد استکمالی و این امری که به هر حال بازگشتش به خودش باشه نداشته باشه و فاعل تام و کاملی باشه، اون وقت جود خواهد بود. این خلاصه مسئله حالا از دوست شکل جزئیات داره که عرض میکنه. اما حال الجود و الخیر در قسمت قبلی رابطه بین غایت و خیر را گفتیم. گفتیم علت غایی در کجا خیر بهش اطلاق میشه و به چه مناسبت بهش خیر گفته میشه. حالا که صحبت از خیر شد، خوبه ببینیم خیر با جود چه نسبتی دارد. اما حال الجود و الخیر و یه جبه این گولم ابتدا کلام شیخ در اینجا ایهام این رو داره که جود و خیر یک چیز است، نسبت به فاعل جود است، نسبت به قابل خیر و موردش متطابق است. یعنی هر جایی که جودی هست خیلی هست بر قابل و بالعکس. ظاهر سرد کلامیشون اینه، ولی با توجه به بیانی که در آخر اواخر کلام دارم روشن میشه که خیر و جود از نظر مورد مساوی نیستن. خیر اعم یجب ان یعلم ان شیئا واحدا له قیاس الی القابل المستکمل به و قیاسون الالفائل الذی یشترعن. یک چیز دو نسبت دارد. اگر فائلی کاری را انجام میده و باعث کمال یک منفعل و قابلی میشه، این امری که از فائل صادر شده، این وجودی که از فائل صادر شده، نسبتی به فائل دارد و نسبتی به قابل دارد. شیئن واحدن یعنی یک وجود، یک وجود خاص که طبعا از فاعلی در اینجا مورد بحث ما از فاعلی صادر میشه. این شیء واحد له قیاس الی القابل المستکمل به، یعنی نسبتی دارد به اون قابلی که به وسیله این امر وجودی استکمال پیدا میکند. و قیاس نسبت دیگری دارد به فاعلی که این امر وجودی از اون فاعل صادر میشود. خب حالا نسبتی که به فاعل دارد، این را باید مورد دقت قرار بدیم. بگیم این فاعلی که این امر وجودی را ایجاد میکنه دو حالت داره. یه وقت از قصد عوضی از این کار داره، یه وقت نداره. وقتی این را حساب بکنیم که این امر وجودی از فاعلی صادر شده که قصد عوضی از انجام کارش ندارد، اسم این کار میشه جود. و اذا کان قیاسه الی الفاعل الذی یصدر عن بهیسو، این ویرگول اونجا زیادی نسبتش به فاعلی که این امر وجودی از اون فاعل صادر می شود به گونه ای باشد که لا یوجب ان یکون الفاعل منفعلا بهی او به شیء یدفعه، به گونه ای باشد که فاعل از این امری که از ایش صادر شده انفعال پیدا نکند، تأثیری در خودش نباشد، یا منفعل از توابعش نباشد، چیزی که تابع این امر وجودی است، ممکنه مستقیما از خود این فعل انفعال پیدا نکنه، یعنی از لوازمش منفعل بشه. اگر اینجور نبود که هیچ اثری این فعل در ذات فاعل نمی‌بخشه، کان قیاسه الی الفاعل جودن، وقتی ما این نسبت امر وجودی را به فاعل می‌سنجیم اسمش جود است. این فاعل از این جهتی که فاعل چنین کاری جواب است و فعلش جود نامیده میشه. و نسبت همین امر وجودی بشفان به منفعل و قابلی که میپذیرد، نه فاعلی که منفعل میشود، نسبت همین امر به اون کسی که اون را دریافت میکند منفعل میشود، قابل هست، نسبت به اون شفت. این جاست که ظاهر کلام اینه که جوزفه موردشون یکیه به اثر نسبت تا میکنه، نسبتش به فاعل میشه دود، نسبت به منفعل میشه خیر. این صحیحه که اون جایی که جود است نسبت به منفعل خیر است، اما منحصر به این نیست. در اون جایی که جودم نباشد باز نسبتش به منفعل خیر است. اینا در آخر تصریح خواهد کرد. این در واقع یه تعریفی است که از نظر فلسفی ایشون بیان میکنه. حالا برمیگرده به این که از نظر لغوی چه بوده و به چه مناسبت لفظ جود را ما در فلسفه به این معنا به کار می‌بریم. لفظ الجود و ما یقوم مقامها در لغات دیگه یا عربی مثلا بفرمایید کرم و به جای جود مثلا استعمال کنیم، یا در لغات دیگر اون چه قائم مقام لفظ جود هست. موضوع حل اول فی اللغات، موضوع اینجا موضوع فلسفی نیست، یعنی موضوع اله. اون چه در لغت به اولین بار برای اون وضع شده، یعنی موضوع اون له لفظ جود، عبارت هست از افادت المفید لغیرهی فائدتا لا یستعیب منها بدلا. مثل این از فرموده باشه الجود فی اللغه افادت المفید لغیری، موضوع اون له لفظ جود در لغت عبارت هست از این معنا، مفیدی فایده بخشی به غیر فایده ای ببخشد که طلب عوض از او نداشته باشد. لا یستعیرو یعنی عوضی را نطلبد به عنوان بدل از فعلی که انجام داده، از اعطایی که کرده. در مقابل افاده و اعطایی که می کند قصد عوضی نداشته باشد، عوضی را از او نخواهد. پس در لغت جود این است. در مقابلش اگه قصد عوض باشه چی میشه؟ اون میشه اون معاوضه، داد و ستد میشه، اون یه چیز را میده یه چیز را میگیره در مقابلش. و انه اذا استعاض منه بدلا قیل له مبایع او معاوض. اگه کسی چیزی را میده برای اینکه در مقابلش چیزی بگیره، این داره خرید فروش میکنه، داد و ستد میکنه. این مطلب را شما داشته باشید. اینجا حدش این بود که قرآن بگذاره مطلب تمام شد. بعد ما وقتی دقت میکنیم میبینیم اگر یک کسی یک کاری را انجام بده برای اینکه تشکری ازش بکنه، یا برای اینکه شهرت پیدا کنه، این آدم خوبی است، کارهای خیر انجام میده، مقصدش از انجام دادن این کار این باشه که دیگران ازش قدردانی کنند، احترامش بکنند، شهرتی پیدا کنند، خب این هم یک عوضی از کارش مطالبه کرده، پس این هم جود نخواهد بود. اما عرفاً اینا رو دیگه عوض حساب نمی کنه، از اینجاست که معنای فلسفی دقیق‌تر از معنای عرفی میشه. ولی ان شکر، یعنی از اونجا که شکر صفات مردم، شکر و ثنا مدحی که مردم میکنن، و صیت شهرت، و سایر الاحوال المستحسنه سایر حالاتی که نیکو شمرده میشه، لا تعد عند الجمهور من الاعواض، اون توده مردم اینها را عوض حساب نمی کنن. از این جهت اگه کسی کاری را بکنه برانی که مردم ازش قدردانی کنن، این را مانع جود بودنش، جود بودن این کار و جواد بودن این شخص نمی دانن. پس چی را عوض می دانن؟ بل اما جواه رو عوض را عبارت می دانن از یک چیز عینی که مشکل کنی باشه، پولی باشه، زمینی باشه، و اما اعراض یقررونها فی موضوعات، یا اگر خودش یک امر عینی جوهری نیست، اعراضی باشد در جواهری. فرض کنید که یه هنری به یه چیزی انجام میده، نقاشی میکنه، هیئت خاصی رو به یه چیزی انجام میده، این میشه عوض باشد. چون که اینجور است، لأن شکر اینها رو عرف عوض حساب نمی کند، یظنّ گمان می شود، ان المفید غیره فائدتا یربح منها شکرا هو ایضا جواد، مردم گمان می کنند که اگر کسی به غیری فائدهی برساند که در اثر اون فائده شکری را سود کند، سود ببرد، یعنی در برابر او سودش این باشه که ازش تشکر می کند، این هم جواد است. مردم خیال میکنن چنین شخصی هم جواد است، یعنی چشم داشته عوضی ندارد. و لیس مبایعا ولا معاوضا، این در صدد خرید و فروش و داد و ستد نیست. مردم جو خیال میکنن در صورتی که اینجور نیست، و هو فی الحقیقت معاوض، در حالی که چنین شخصی هم در حقیقت داره داد و ستد میکنه، بخششی می کند تا ازش تشکر کند، اون تشکر میشه عوض. لأنه افاده و استفاد، از یک طرف افاده کرده و از یک طرف هم استفاده کرده، چیزی را داده و چیزی را گرفته. سواء استفاد عوضا مالیا، خواه اون عوضی که دریافت میکنه یه عوض مالی باشد، اما من جنسی، از همون جنسی که میدهد از همون جنس دریافت کند، گندم میده گندم بگیره، و اما من غیر جنسی، گندم میده برای اینکه احترام دریافت کند، او شکرن، اما من غیر جنسی باز مال باشد اما غیر جنسش، پول بگیرند، یا نه عوض مالی مطلقا نباشد، او شکرن او سناعن یفرح بهی، مدهش میکنند و به واسطه این مدهی که میکنند خوشحال میشه، یا نه بالاتر از این، نه این که خوشحال بشه، اصلا میخواد یک آدم فاضلی باشه، صاحب فضیلتی باشه، این کار را میکنه تا فضیلت جود و بخشش داشته باشه. او استفاده انصار فاضلن محمودن، استفاده ای که میکنند این است که صاحب فضیلت میشه و مورد ستایش قرار میگیره، به انفعل ماه و اولا و اخلا، ستایشش میکنند که کاری را که اولا بوده انجام داده، که اگر نمی کرد کار فرق اولا کرده بود. الذی لو لم یفعله لم یکن جمیل الحال فی فضیلته، اگر این کار را نمی کرد در مقام فضیلت جمیل الحال نبود. پس در حقیقت اون جایی که کسی افاده ای کند، چیزی را اعطا کند، خدمتی انجام بده برای اینکه صاحب فضیلت هم بشود، باز هم این جواب نیست. لکن الجمهور لا یعدون هذه المعانی فی الاعواض، این چیزای آخری شکر و ثناء و فاضل شدن و محمود شدن را اینها جزء عوض ها حساب نمی کنند. فا فلا ينفرعون ان تسمیت من یحسنو الى غیره بشیء من هذه الخیرات المظنونت او الحقیقیت التي یحصل له بذلك ثناءٌ جوابن. امتناعی ندارن از اینکه چنین کسی را جواب بنامند. چه کسی؟ اون کسی که احسان به غیر می کند به چیزی را احسان می کند از این خیرات مظنون یا حقیقی که به واسطه او ثنایی برای او حاصل می شود. اگر این کار را بکنند تا اینکه ثنا بوداشته باشه، چنین کسی را ابایی ندارن که اینن بگن جواب است. عرف اینجوریه جمهور مردم. ولی این مال مسامحه شون، اگه دقت میکردن و میفهمیدن که این داره این کارا رو میکنه برای اینکه مشهور بشه. همین شخصی که داشت پولی را از کسی دریافت میکرد، اگه توجه داشت که اون داره پول رو میده که تعریفش کنه، این میگه نه یعنی هنری نکرده، منتی سر ما نداره، خب پول رو بگه که تعریفش کنی، این رو معاوضه حساب میکنه. این معنیه که دقت نمیکنه. اگر دقت بکنن لو فتنو لحل هازل معنا لنیتن موه جوادن، اگر متوجه بشن که او داره این کار رو میکنه برای اینکه مدهش کنن، این بهش نمیگن جواد. از الواحد و من هم ادا احسن الیه لعدابن و امکان شیء غیر المال. یکی از مردم وقتی بهش احسان بکنه به خاطر عوضی، ولو اینکه اون عوض چیز غیر از مال باشد، مثلا همین ثنا باشد، فقط لهو، متوجه بشی که اصلا این کار کرده به خاطر همین مدهش. اختصاص بل منته، این منت او را سبک می شمارد. منت او را یعنی انعام او را، این خدمتی را که او کرده این را چیز سبکی می دونه، اعتنایی نمی کنه بهش. خب امیتره ها اصلا خدمتی نکرده، خب کول داره تعریفش کنیم. و ابا ام یکون المحسن الیه جوابا، حتی همین افراد عادی هم وقتی توجه به این پیدا میکنن چنین کسی را جواب نمیانند. این که دقت نمیکنن باعث این میشه که اینجور اشخاص را بگن جوابه، مال عدم دقتشون و مسامحاتشونه. چرا نمیگن جواب؟ از کانفی الهول علته، اینکه کار به خاطر چی بکنن؟ خاطر یک امری کرده. جواب اینه که بدون چشم داشتی کاری انجام خدمتی بود. خب اینجا هم حدشون بود که نقطه گذاشته بشه و سواب تمام شد. فاذا حقق و حصل معنى الجود، پس اگر ما معنای جود را دقیقا تحقیق کنیم و دست بیاریم، معنا این خواهد شد. یعنی بعد از اینکه مسامحات رو گذاشتیم کنار و دقیقا معنای جود را تحقیق کردیم و به دست آوردیم، این میشه کانه افاضت الغیر کمالا فی جوهره او فی احواله من غیر ان یکون به ازائیهی عبادان به وجه من الوجود. این ویرگول به ازائیهی هم رو باید بردارید. پس جود این است که افاده کنیم، افاده کند کسی به غیری کمالی را. افاده دو مسئولی است، مثل اعطا میمونش معنی اعطا داره، حسی تو زیدن در همان افاده تو غیر اینجا اضافه شده به مسئول اول، کمالا مسئول ثانی است. افاده کردن به غیر کمالی را فی جوهری، این کمال در ذات او باشد، او فی احوالی یا حالات او را افاده کند. کمالا فی جوهری یعنی فاعل کاری کنه که جوهرش کامل تر شود، ذات واجب تبارک تعالی که جوهری را کامل می کند به اعطاء صورت جدیدی. او فی احواله، یا نه جوهرش تغییر نمی کند، حالاتش تغییر می کند، حالات کمالیه پیدا می کند، اعراض کمالیه پیدا می کند. من غیر ان یکون به ازائیه عبدا به وجه من الوجوه، بدون اینکه در مقابل این اعطایی که می کند هیچ عوضی به هیچ وجهی وجود داشته باشد. این میشه جود. نتیجه اینکه در مقابلش فكل فاعل يفعل فعلا لغرض يؤدي الى شبه اغراض فليس بجود بجواز. اگر فاعل فعلی را انجام دهد به خاطر این غرضی، این مقصودی داره که این مقصود ولو این عوضهای عرضی نیست اما شبه عوض است، چنین کسی باز جواب نخواهد بود. و کل مفید للقابل صورتا او عربا و له غایه اخرى يحصل بالخير الذي افاده ايجا فليس بجواز. هر فاعلی که صورتی یا عرضی را، صورت جوهری یا امر عرضی را افاده کند و له غایه اخرى، برای این فاعل غایه دیگری باشد که اون غایت حاصل می شود در اثر خیری که افاده کرده است به اون قابل. وقتی این غایت را انجام میده و این افاده خیری می کند به کسی، اون غرض برای او حاصل می شود، حالا هر جور چیزی باشه، یعنی ندارد و بعد پیدا می کند. اگه این جور شد بازی شده جوابه. خب حالا ببینیم یه مطلب دیگری هم اینجا معلوم میشه و اون اینه که هر کس کاری را بکند برای اینکه از کارش نتیجه عائد خودش باشه، به هر نوع نتیجه باشه و به هر نوع وسیله و واسطه ای، هر چند واسطه ای شما فرض کنید، بالاخره اگه یه چیزی برگرده به خودش و در اصل کارش واجد چیزی بشه که قبلا نبود، خب معلوم میشه که ناقص بوده. این چیزی را واجد شده که نداشته، پس اول معلوم میشه که نداشته اون را، پس ناقص بوده. خب حالا ببینیم یه مطلب دیگری هم اینجا معلوم میشه و اون اینه که هر کس کاری را بکند برای اینکه از کارش نتیجه عائد خودش باشه، به هر نوع نتیجه باشه و به هر نوع وسیله و واسطه ای، هر چند واسطه ای شما فرض کنید، بالاخره اگه یه چیزی برگرده به خودش و در اثر کارش واجد چیزی بشه که قبلا نبود، خب معلوم میشه که ناقص بوده. این چیز را واجد شده که نداشته، پس اول معلوم میشه که نداشته اون را، پس ناقص بوده. هر فاعلی که چیزی را، کاری را انجام بده برای اینکه یه چیزی از اون کار نتیجتاً ولو به از چند واسطه عائد خودش بشه، معلوم میشه این فاعل ناقص شده. عکس قضیه، اگر فاعل کاملی باشد، یعنی وجودش هیچ نقص نداشته باشه، همه چی داشته باشه، وقتی کاری را انجام میده کار را لغرضن انجام نمیده، یعنی برای یک نتیجه‌ای که عائد به خودش بشه. بل نقول ان الغرض والمراد في المقصود، نسخه ها تامزی که من دیدم همه همینجوره، بل مراد في المقصود، مقصود را باید کار مقصود بگیریم، الفعل الذي قصده، غرض و مراد در کاری که مورد قصد قرار گرفته، احتمال هم داره که ول مقصود باشه، حدس بیان باشه برای همون مراد. غرض و مراد و مقصود هر ستا یه معنا باشه، احتمال این تصحیح رو من میدم، ولی حالا اینجور معنا میکنیم، میگیم غرض و مراد در فعلی که مورد قصد است. لا یقع، چنین غرضی وقوع پیدا نمی کند الا لشیء ناقص الذات، مگر برای فاعلی که ناقص الذات باشه. فاعل ناقص الذات هست که در کارش غرضی می طلبد، چیزی را می خواهد واجد شود که واجد نبوده. و ذلك لأن الغرض اما ان يكون بحسب نفسه في ذاته او بحسب مصالح ذاته او بحسب شيء آخر في ذاته او في مصالح. حالا این میخواد تقریبا یک نوع استدلالی براش تبیین بود. یک کسی که در کارش یه غرضی داره، یا این غرض در ذاتش یا خارج از ذاتش، در ذاتش هم یا یک کمالی است که برای ذاتش حاصل میشه یا چیزی در مسیر کمالش و مصلحت او هست، در غیر هم همین فرض هست، یا یک کمالی است که مستقل به یک شیء اعطا میکنه یا چیزی را در اختیارش قرار میده که از اون راه بتواند به کمالی برسد. برحال یا کمال و مصلحتی است مربوط به ذات یا کمال و مصلحتی است مربوط به غیر. این از قلب عقلیش خارج نیست. وقتی غرضی دارد، یا این غرض یا در ذاتش یا در خارج از ذاتش، در اون کسی که بهش اعطا می‌کند. و معلوم آنه این کان به حسب ذاتهی او به حسب مصالح ذاتهی او به حسب شیء آخر فی مصالحهی و بالجمله به حسب امر یعود الی ذاتهی به عائدت ما فذاته ناقص کن. اگر فاعل چیزی را به خاطر ذاتش انجام بده یا به خاطر مصالح ذاتش یا به خاطر چیزی که مربوط به مصالحش است، یعنی در مسیر مصالحش قرار میگیره، و به طور کلی و بالجمله به حسب امر یعود و الی ذاته و عائدت ما، یک نه فایده‌ای داره، خودش دارد، یه چیزی برمیگرده به خودش آخر الامر. اگه چنین چیزی باشد، معناش اینه که اون چیز را ندارد و در اثر این کار واجد میشود. فذاته ناقصه فی وجودها. پس الان که ندارد ناقصه دیگه، میخواد با این کار واجد بشود. ولو اینکه بگید میخواد واجد فضیلت بشه، خب معلوم شه حالا اون فضیلت نداره که بعد با اون کار انجام دادن اون کار واجد این فضیلت بشه. ناقصه فی وجودها او فی کمالاتها. این در صورتی که اون غرض متعلق به ذات خودش باشه. و این کار به حسب شیء آخر. اما اگر گفتید نه، خودش هیچ کمال را برای خودش نمی طلبد، بلکه می خواد نفعی به غیر برساند، غرضش از انجام این کار اینه که یک کمالی، مصلحتی، چیزی به غیر برسد. فلا یخلو اما ان یکون صدور ذلک المعنا عنه الی غیره به حیث کونه عنه له ولا کونه عنه به منزلته. ازش سوال میکنیم این که تو میخوایی نفعی را به غیر برسونی، این نفع رساندن به غیر و نرساندن برای تو مساوی یا فرق میکنه؟ اگر رساندی حال تو تفاوت میکند تا اون وقتی که نرسانده بودی، یک سروری پیدا میکنی که اون وقت نداشتی، یک کمالی میتردی قبلا نداشتی، نفع به غیر رسونده، بس بشم از این کار بوده که اون غیر منتفع بشه. خب میگه اون سر جای خودش، این غیر نفع به غیر رسوندی، حال خودت نسبت به این فعل قبل و بعدش فرق کرد یا نه؟ اگه این کار رو بکنی و نکنی برای تو مساوی هست یا نیست؟ صلاحیت رو اما ان یکون از صدور و ذلک المعنا، این امری وجودی، این کمال رو که میخواد اعطا کند یا مصلحتی، این صدور فعل از این فاعل به سوی غیر، این فایده ای را که این فاعل به غیر میرساند، به گونه ایست به حیث کونه انه لهو، بودن این امر از این فاعل برای اون منفعل، و لا کونه اند و نبودنش از این شخص، به منزلت یعنی به منزلت واحدت، هر دو یکی، چه انجام بدهی و چه انجام ندهی یکسان است برای توی فاعل. حتی انه لولم یصدر عنه ذلک الخیر الذی هو خیر به حسب غیره، حتی اگر این خیری که نسبت به غیر خیر است، فرض اگر آیه خودش نمیدونیم خیره یا نه، خیر بودنش فقط به لحاظ قابل است، این خیری که برای غیر خیر است، کانت حاله من کل جهتن که حالی لو صدر عنه ذلک، اگر انجام نمیداد هم اینن همون جوری بود که انجام داده هست، یعنی حال برای خودش هیچ تفاوتی حاصل نشده. اگر اینجور بود فلن یکن ذالک اجمل بهی و احسن بهی و اجلب الیه لمحمدت او غیرها من الاغراض الخاصه فی ذاته ولا ضده غیر الاجمل بهی و غیر الجالب الیه محمدت او غیرها من الاغراض المأثوره و النافعه. معناش این بود که این کار را چه انجام بده و چه نده، اگر انجام بده چیزی که اجمله به او هست انجام نگرفته. یعنی حالا که انجام بده کسی نمیگه احسن کار خوبی کردی. حمد و ستایشی را جلب به او نمی کند بیش از اون چه انجام می داد. یعنی چه انجام بده چه نده موجب ستایش جدیدی نمی شه. برای او نفعی ایجاد نمی کند. چه انجام دادنش چه ندادنش نسبت به این که او دارای کمالی بشود یا ضد کمال باشد تفاوتی نمی کند. فلم یکن ذالک اجمل به، این کار برای او زیباتر و بهتر و اجلب الیه لمحمدتن بیشتر جلب کننده محمده و ستایش او غیره ها من الاغراض. حالا ستایش نه، یه غرض دیگری فضیلتی برای نفس فرض کنید. من الاغراض المأثورت و النافعه، مأثوره یعنی مصروبه، اغراضی که اشخاص دنبالش میگن مصروبشون هست و اغراض نافع. از که یه سطح انداختم او غیره ها من الاغراض الخاصه فی ذاته ولا بدو غیر الاجمل، نه فعلش اجمل است و نه ضد الفعلش غیر الاجمل است. و غیر الجالب الیه محمدتن، غیر الجالب محمدتن او غیره ها من الاغراض المعصوره که من نافع. و حتی لولم یفعل ذلک لما ترک ما هو الاولا و الاحسن، اگر این کار انجام نمیداد ترک اولایی هم نبود. لما ترک ما هو الاولا و الاحسن، اگر واقعا اینجوری باشه که چه این کار را انجام بده چه نده، نه هیچ کس نفعش میکنه بر فعلش و نه مذمتش میکنه بر ترکش یا برعکس، کاملا یکسان از حالش. خب چنین فاعلی اگر فاعل با اراده و با اختیاری هست چرا فعل را بر ترک ترجیح بده؟ چه مرجحی داره که این کار را انجام بده؟ وقتی این کار را انجام نمیده هیچ چیز کسی نمیگه که چرا نکردی، انجام هم بده کسی نمیگه چرا کردی، کاملا یکسانه برای او. پس مرجحی نداره انجامش، ترجیح بلا مرجح. و یکون الله داعی له الی ذلک، چنین کسی داعی داره انجام کار نخواهد داشت. ولا مرجح لأن یصدر عنه ذلک الخیر الی غیره علی مقابله، مقابلتن غلط، صدور این خیر از او به سوی غیر، سرازیر شدن این خیر از طرف فاعل به سوی غیر مرجحی بر مقابلش نداشت. لا مرجح علی مقابله، یعنی بر لا صدورش، صدورش ترجیحی بر لا صدور نداشت. حالا این چنین فاعلی که مرجحی نداشته باشه، کسی باریکالله بهش نمیگه برای گفتنش یا مذمتش نمیکنه برای نکردنش، یه وقت فاعل به طبع است، یه وقت فاعل به اراده. خب فاعل به طبع اون نباید خیلی نفس را بسنجه و ببینه که کسی مدهش میکنه یا ستای شعوری نداره که انجام. اما اگه فاعل به اراده باشه فقط در یک صورت ممکنه است این کار را انجام بده، با اینکه چیزی گیر خودش نمیاد، دنبال این نیست که کسی ستایشش بکنه. اگر نمیکردم کسی طلبکار نبود ازش، فقط در یک صورت میتونه انجام بده. اون همون صورتی است که ما بهش میگیم جواد، اون در صورتی است که خود به ذاتش مستتبع حب آثار ذات باشد، یعنی خودش خیر محض است، همه کمالات رو دارد، دوست داشتن این کمالاتی که این ذات است لازمه اینه که آثار الکمال ذاتی خودش هم را دوست بداری. پس در حقیقت اون فعل را که انجام میده برای اینکه اثری از ذات خودش، خودش خیر محض است، دوست داشتن خیر محض لازمه اینه که آثار الخیر محض را هم دوست بداری. اما اونا مقصود بالعرض یا بالتبع، اونی که مقصود به ذات است خود ذات است. این شخص جواب حقیقی است. مثل هذا این لم یکن شیئن یستر ان تبعین، اگر چیزی نباشد که از تبعی ساده شود، یعنی چنین فعلی اگر فعل تبعی نباشد، و ان ارادتن، فعلی که از روی اراده یعنی فاعل گرفته است، این اراده ای که اینجا میگیم این اراده مساوی است به بسلی که مخصوص به فاعل بالقصد است. در مورد فاعل بالعنایه نمیگن فاعل ان ارادتن است، طبق این اصطلاح خاص. اگر از روی طبع و اراده ای نباشد، لیست علی سبیل اجابت داعین، این معناش این نیست که داعی پیدا کرده که فاعل چنین فعلی را انجام بدهد، چون داعیش بالاخره یا این بود که خودش کامل بشه یا مدح و ثنایی بشنوه یا اقلا فضیلتی داشته باشه، نگن ترک اولایی کرده، هیچ کدوم از اینا نیست. اگر اینجور نبود به خاطر اجابت داعی فعلش انجام نگرفته، بل علی وجه آخر سیوقف علیه، این یک حساب دیگری داره که بعدا خواهیم گفت. اونی که خواهیم گفت همینه که این شخص که اون فاعلی حب به ذات دارد، ذاتی که عین خیر و کمال است، هیچ نقصی نداره، و حبش نسبت به ذات مستفعه حبش است نسبت به آثار ذات. پس فاعل بالقصد قتل اولیش خودش است، نه غرضی زائد بر ذات. فلا یکون مصدرا لامر من الامور ان علت من الاله، مصدریتش برای یک کار ناشی از یک علتی از علل نیست، یعنی چیزی نیامده او را فاعل کند، یک علتی نیامده تأثیر کند تا او به فاعلیت بالفعل برسد، فاعلیت بالفعلش از ناحیه خود ذاتش. بل یجب ان یکون الاولا بالفاعل القاصد بالقصد المذکور، اگر کسی فاعل بالقصد هست، نه چنین کسی، این فاعل بالقصد نیست، این را مشاقی میگن فاعل بالعنایه، اشاقی میگن فاعل بالرضا، و صاحب مسلمی میفرماید و عرفا فاعل بالتجلی. این فاعل بالقصد نیست، فاعل بالقصد اگر یک کاری را میخواد بکنه حتما باید نتیجهش عارضش به خودش بشه. پس نفوس متعلقه به ماده که فاعل بالقصد هستن همیشه هر کاری میکنن نهایتا یه نفعی به خودشون میرسه. یجب ان یکون الاولا بالفاعل القاصد بالقصد المذکور ان یکون انما یفیض خیرا علی غیره لانه اولا به، باید یک ترجیحی برای فعل ببیند تا اون را قصد کند. اگر فاعل بالقصد است، فاعل بالقصد مقایسه میکنه بین نفع و ضرر، این کاری نیست، نفعش بیشتر یا ضررش، نفع و ضررش بالاخره باید به خودش برسه، کاری را انجام میدهد لانه اولا به، رجحان دارد نسبت به او. حالا چرا رجحان دارد؟ به حسب نیات اشخاص و مراتب کمال و معرفتشون فرق میکنه، ولی به هر حال اون کار را انجام میده برای اینکه این کار داره او بهتر است، رجحان داره براش. و ضده غیر الاولا به، اگر این کار را انجام نمیداد غیر اولا بود. این ضد هم ضد اصطلاحی نیست، ضد اصطلاحی مختص به امور وجودی است، اینجا یعنی انجام ندادنش هم را جور ضد حساب میکنه، ضد اینجا یعنی مقابل. و یرجع آخر الامر الى غرض یتصل به ذاته، بالاخره سرانجام چنین فاعلی کار را برای چیزی انجام میده که مربوط به خودش میشه. و یعود علی ذاته و یرجع الی ذاته، و حین اذن لا یکون وجود ذلک الغرض ولا وجوده به منزله واحده، پس چنین فاعلی فعل و ترک برای او یکسان نخواهد، وجود این فعل ولا وجودش به منزله واحده بالقیاس الی ذاته نخواهد بود، نسبت به ذاتش وقتی این وجود و لا وجود را نسبت به خودش میسنجه یکسان نیست، یا وجودش رجحان دارد یا عدمش رجحان دارد، به هر حال اونی را انتخاب میکنه که رجحان داشته باشه. بالقیاس الی ذاته و کمالات ذاته و مصالحها، مصالح کمالات، مصالح منظور چیزایی که در مسیر مسیر کمالات باقی میشه و علت برای حصول کمالات. بل یکونو کونه ان ذاته کون الاغراض التي تختصر ذاته. فاعل بالقصد همیشه نسبت فعلش به خودش به گونه ایست که غرضی باید به اون فعل تعلق گرفته باشه، غرضی که اختصاص داشته باشه به خودش. فیعود الى ان ذاته تنال بذلك کمالا و حبا خاصا. بالاخره این فاعل کار رو انجام میده برای اینکه یک کمال خاصی براش حاصل بشه، یک بهره ای برای او حاصل بشه. حالا این بهره سروری باشد یا اینکه فضیلت نفسانی باشد، صفت خوبی باشه، شادی باشه، هر چی باشه، بالاخره یه چیزی باید گیر خودش بیاد ولو به چند دیر باشد. و کدانک یک جهت دیگه، اگر از این شفایل سوال بکنن که آقا چرا این کارو کردی، اگر بگم من این کارو کردم برای اینکه نفعی به غیر برسد، این سوال موقتا نمیشه. برای اینکه ازش میپرسن که چرا میخوای نفعی به غیر برسانی، پس باز این رساندنش به غیر غرض افسانی. کسی به شما تصور کنی که میگه اصلا هیچ توجهی به نفع خودش هم نداره، پولی به دست آورده، زحمتش کشیده، حالا فقیر بینوایی میاره این پول رو میره بهش میده. ازش میپرسن آقا چرا این پول رو دادی به این شخص؟ خب برای این فکر ازش استفاده کنه، بیچاره است. خب میشه سوال کرد که تو چرا میخواهی او به استفاده کنه از این کار در حقه بیچاری دیش بشه، تو چرا میخواهی؟ میگه آخه دلم سوخت، وجدانم ناراحته، پس معلومه این کار رو کرده که وجدانش راحت بشه. یا میگه به خاطر اینکه خب ثواب داره آدم احسان بکنه به دیگری، پس بالاخره این کار رو کرده برای که ثواب گیریش. یا میگه به خاطر اینکه آدم میگه مگه آدم سنگ دلش، چقدر آدم باید بدبخت بشه که یه انتهایی رو ببینه و کسی رو از دری نده، خیلی باید این شخص مثلا بی‌فضیلت باشه، انسانیت چی شده؟ پس این کار رو میتونه برای اینکه انسانیت داشته باشه. بالاخره یه چیزی میباید خودش در نظر دارد نهایتا. تا اینجا که رسید اگر گفت به چیزی به خودش برمیگرده دیگه چرا نداره، برای اینکه فیل زان چیزی که به خود برمیگرده اون مطبوع به ذاته. معنای خود به ذات اینه که نفع خودش و کمال خودش رو دوست داره، اون ذاتیش دیگه، اون دیگه چرا نداره. اما تا به اینجا نرسیده هنوز چرا داره. کذالک فإن سؤال لم، وقتی فاعل کاری رو انجام میده شما ازش میپرسید چرا انجام دادی، لا یزال یتکرر، اگر مربوط به غیر باشه هر چی جواب بده باز دوباره ازش میتونی سوال بکنی خب چرا خواستی اینجوری بشی، الا ان یبلغ المبلغ الراجع الى الذات، به اون جایگاهی برسد که مربوط به خودشه. اگر گفت خیر خودم رو میخوام، فضیلت نفسانی رو دوست دارم، خواستم شاد بشم، این دیگه موقت میشه. خوب چرا خواستی شاد بشی دیگه نداره، برای اینکه شادی مطلوب به ذات، سعادت مطلوب به ذات، کمال مطلوب به ذات، اون چه مربوط به خود نفس. اما تا اینجا نرسیده سوال موقت نمیشه. مثال اذا قیل للفاعل لما فعلت کذا فقال لینال فلانون غرضن، من این کار رو کردم تا فلان شخصی به فلان نتیجه ای برسد. این جواب نهایی نیست، بهش گفته میشه لما طلبت ان ینال فلانون غرضن، تو چرا میخوایی که او به غرضش برسد؟ فقال لان الانسان حسنون، گفت بالاخره این احسان است، احسان کار خوبی است. باز هم سوال مقتضی نمیشه تو چرا میخوای کار خوب بکنی. لم یقن فی السؤال بل قیل تقیل لم تطلب ما هو حسن، تو چرا چیزی را که حسن است میخوای. فاذا اجیب حین اذن بخیر یعود الی، اگر جوابی بده به چیزی که مربوط به خودشه، او شر ینتفاعا، یا جواب داده این کار رو کردم تا ایستان یک شرقی از من قلب بشه، بخل از من نفی بشه مثلا، و من یوقع شخص نفسی و اولای که هم المفلحون. این کار کردن تا اینکه صفت بخل از نام دور بشه. اگه این جهان هستی وقت از سوال میگه تمامه، ولی اینکه بعد دور از کمال خودشو میخواد. و این حصول الخیر لکل شیئن و زوال الشر انها هو المطلوب لذاته مطلقا. خیر قائد خود شخص بشه، این مطلوب لذاته برای هر شخصی. این دیگه چرا نداره؟ چرا میخوای سعادت من بشی؟ چرا میخوای کامل بشی؟ دیگه چرا نداره؟ حب ذات یعنی حب الخیر، حب الکمال. اما تا اینجا نرسیده چرا دارد؟ خب اگر یک کسی بگه که آقا من دلم میسوزه، رحمت هست، شفقت هست، یا اگر نکنم متأثر میشم، دلم میسوزه، این ها چی تو؟ اما شفقت و رحمت و العطف و علالغیر و الفرح و به ما محسن علالغیر، شاد میشه از این که احسان به دیگری میکند، یا اگر نکند مغموم میشه و الغم و به ما یقع و من التقصیر، اگه تقصیر کنه و کوتاهی کنه مغموم میشه، محزون میشه و غیر ذلك. صحیح اغراض خاصتون للفاعل، اینها از قبیل اغراضی است که برمیگرده به خودش هم. و دواع یضم و عاملها، یک انگیزه هاییست، داعی هاییست که کسی که عمل بکنه مورد مذمت قرار میگیره. او تنحط به منزلت و کمالهی، یا اگر این کار را انجام بده مرتبه کمالش تنزل پیدا می کند. اینا تموم شد. اینجا هم از جایی خباد خطشی بود که این دو ساعت را دنباله همون پاراگراف می بوده. حالا نوبت نتیجه گیری نهایی بعد از این بحث هایی که کردیم در باره جود و فاعل ناقص و این که بردگرده به خودش و اینها، حالا بخواییم نتیجه نهایی بگیریم که بالاخره حالا جود چی شد. بل جود افادت الغنی فی جمیع الجهاد عن الافاده کمالا. اگر موجودی که از جمیع جهاد غنی باشد، غنی باشد از چی؟ از این که فایده‌ای به غیر رساند. عن الافاده جارمانجی متعلق به غنی. اون موجودی که از هر جهت غنی از افاده باشد، چنین موجودی وقتی افاده کند کمالی را، این میشه جود. این کمالا مفعول اون افاده اولی است. افادت الغنی کمالا. تعریف وجود این شد نهایتا. اول اینا رو نگفتیم غنی به ذات من جمیع الجهات، گفتیم جود اون است که عوض نخواد. وقتی حسابش کردیم دیدیم عوض کسی میخواد که نفس داره، پس اگر بخواد عوض نفس هیچ عوضی را نخواسته باشه باید از هیچ جد نفسی را داشته باشه. پس جود اقتصاد داره به غنی رضا. اگر کسی ادنا نفسی در وجودش هست و فعل را انجام میده برای اینکه اون نفسش برطرف بشه، کمالی آیدش بشه، این در حقیقت جود نیست. بل جودو افادت الغنی فی جمیع الجهاد عن الافاده کمالا. فیکون ذلک المعنا بالقیاس الی القابل خیرا. خب این شد جود نسبت به فاعل. چنین کاری نسبت به قابل میشه خیر، اما خیر منحصر به اینجا نیست. اون جایی که عرض کردم توسعه میده اینجا، این نسبت به قابل خیر است و نسبت به فاعل جود. و کل افادت کمال فانه یکون بالقیاس الی القابل خیرا. هر افاده کمالی نسبت به قابل خیر است، سواء کان به عوض او لا به عوض. خیر بودن با جود بودن مساوی نیست. درسته که هر چه جود است نسبت به قابل خیر است، اما چنان نیست که هر چه نسبت به قابل خیر باشد نسبت به فاعل جود باشد. مورد خیر اعمل، هر جا نفعی به قابلی برسد این نسبت به قابل خیر است، خواه فاعلش قصد عوض داشته باشه خواه نداشته باشه، سواء کان به عوض اولا به عوض. ولی اما از طرف دیگه نسبت به فاعل جود نخواهد بود مگر اینکه هیچ قصد عوضی نداشته باشه. ولی یکونو بالقیاس الی الفاعل جودا الا ان یکون لا به عوض افضل الاسلام. فهذا هو البيان لحقيقة الخير والجود، حقیقیت برسه حقیقت خیر وجود را ما به این ترتیب بیان کردیم. دیگه بقیهش بشتریم. و صلی الله علی محمد و آله.